در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-4202-21-12-46-01 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنونده‌های عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند. مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سرپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف، منطقه کوتی برق مزار، ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده، دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود، به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 07-74-99-095 زنگ و پیام بفرستند. انشاءالله شیرینی خود را که هرچی توانم باشد اخذ نماید. امیدوارم که پیام بنده را ظریف صاحب بسیار وقت بنا به نبود اینترنت و یا آنتن‌های آزاد در منطقه مایان پخش نمایید. خودم ملا عبدالله ولد عبدالصمد، نام اولم تیمورشاه ولد عبدالصمد می باشد.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم، گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکایش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه ده نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
دو نفر گمشده با نام های حبیب الله، فرزند عبید الله، حفظ الله، فرزند شریف الله، اعلان نشد. تقریبا 40 یا 50 روز به این سو رادیو آزادی گوش میکنم. این دو نفر از قریه کاریز ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل میباشد. 3 سال و یا 4 سال به این سو نشود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر جوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه، فرزند سید احمد علی، در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفا اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، 0098-930-569-2673 تماس حاصل نماید.
یک دیگه به نامی جمع گولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساق شده بود، به هلمند بنای یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا هم بهمید تعداد همه برادرم تا گم هم از ولایت غور ولسوالی پسابند قریه دهن سینه بودک، جمع گولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همه عیال ازی با اون وقت که بیاد آبودن تقریبا 20-22 سال عیالی بود، حالا هم تقریبا 30-35 سال میشه که همه سیاسر ششته و ازی درکی نیه. اون وقت های گتر که درک همی بود که هم تو چخشی بود، یک برادری بیامد ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنوه یا به رادیو آزادی زنگ زنه یا اگر باز کشته همین هم معلوماتی را اگر از طریق کشته شده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی میکنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا میخواهند به وطن برگردن؟ و چطور میتوانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان میپرسیم. قسمی که میدانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستند؟
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین را نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته ریپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
دارد. وقت حمله شوروی میگفتند که تقریبا 6,000,000 افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتند. در وقت مثلا 6,000,000 بودنی، مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنند؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3,000,000 ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان ها از ایران به طرف از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزای اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس به جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5-6 میلیون میرسه، به این هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفته میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر 1 نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر سایه دقیق هم نداریم، ایسایه هم فردی نبوده، ایسایه هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیز را آدم بگه. بله،
یعنی یکی از ترسای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما تشریح کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلوه از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همی باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر داره. پاکستانی‌ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستند، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکارا که شما گفتین خود دقیق‌تر است. افغان‌ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجا، حتی ازدواجایی کردن، دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه‌های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میقسم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در مرز که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن، و همچنان جبهه‌گیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا؟ خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن، و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرایم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بخشای خالی آمدن، بخشای پر را گرفته رفتن، بیام جای تاسف از برای ما شما. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. و بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. مکی بریتان آمار فی گفتم آمار رسمی و غیر رسمی است. بله رسمی و غیر رسمی مک، البته از او با بالایش هم آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف در بر میگیرید و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت را شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعه این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستند، سرمایه‌دارا هستند، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت است، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز است، به صورت مقطعی یک ماه دو ماه سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنند، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنند. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که است، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اولا شاید باشه که دیگر با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده میتونه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره. تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه. که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کردیم نمی بود که چی پلان و طرحهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن. و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه های دقیق ارائه نشده است. البته در مورد احصایه ها هم افکار و نظریات مختلف موجود است. مثلا گفته می شود که در پاکستان 1.4 میلیون افغان زندگی می کند به اساس آمارهای رسمی 2022 و اما به شکل غیر رسمی کسایی که هنوز راجستر نشدن اسناد ندارن گفته می شود که مجموعاً تعداد افغان ها در پاکستان بیشتر از 2 میلیون افغان می باشند. همچنان در مورد ایران هم گفته می شود که در حدود 2 میلیون افغان در آنجا زندگی می نماید که یک قسمت بزرگ آنها اسناد رسمی ندارند. نظر به معلومات رسمی در جرمنی در سال 2021 تعداد افغان ها 337,000 بودند، کسایی که در اونجا تحت نظر رسمی دولت هستند. به طور مثال در امریکا در 2022 تعداد افغان ها 300,000 قلم داد شده است. اما بعد از این معلومات ها در سال گذشته هم تعداد زیاد افغان ها به خارج کشور تا امریکا رفتن و همچنان تعداد زیاد افغان ها در ترکیه هم به سر می برند و گفته می شود که تا 800,000 افغان در آنجا زندگی می نمایند که تقریبا 300,000 آنها یا 300,000 آنها غیر رسمی به شکل قاچاقی زندگی می نمایند، یعنی اسناد رسمی در دست ندارند. در این مورد مصاحبه داشتیم با آقای محمدشاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه های مختلف افغان ها در ترکیه. آجی محمدشاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه، قرار معلومات ملل متحد گفته میشه که تقریبا 300,000 افغان در ترکیه زندگی میکنن که میگن نصف از اینا بدون اسناد بودن. ملل متحد خو از 300,000 افغان یاد کرد، منتها قرار شنیدگی در ترکیه باید تعداد زیاد از افغان ها زندگی بکنن. به نظر شما چقدر افغان در ترکیه تشریف دارن؟
بله، تشکر از این سوال شما. تقریبا 800,000 زافتر از 800,000 نفوس افغانی در ترکیه وجود داره. 300,000 از این تقریبا بدون مدرک هستند و 300,000 از این با مدرک اقامه زندگی میکنن و 250,000 تقریبا وطندار ترکیه شدند که تقریبا یکان 40 سال قبل در اینجا آمده بودند.
حاجی محمدشاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغانها مقیم ترکیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که امی پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحیه بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که مدار شما رقم ارائه کنم، اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار تشکر از معلوماتتان. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه یونس محمدی مهمان ماست، کسی که به عنوان مدافع حقوق مهاجرین و پناهندگان فعالیت کرده و تمرکزش بیشتر روی مهاجران افغان در یونان بوده. آقای محمدی سلام و خوش آمدی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از دعوت شما و خوشحال هستم که مهمان شما و مهمانای شنوندگان شما هستم. بسیار تشکر.
سلامت باشین، سپاس از شما هم. سوالات زیادی از شما خواهم داشت، نخست خود را بیشتر معرفی کنین.
تشکر. سلامت باشین. من از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی جاوری. در اونجا دنیا آمدیم و مکتب را من اونجا خواندم و بعد از اون آمدیم در کنکور سال 1992 داخل فاکولته طب دانشگاه بلخ شدم و در سال 98 اینجا میشه که وقتی که بار دوم طالبا مزار شریف را تسخیر کرد دانشگاه بسته شد و ما مجبور شدیم از اونجا برایم.
آقای محمدی چه وقت دقیقا شما به یونان آمدین؟
من در سال 2001 در ماه سپتامبر من در یونان رسیدم.
بسیاری افغان‌ها از طریق مهاجرت‌های غیر قانونی تلاش میکنند که خود را به اروپا برسانند. شما چگونه به یونان آمدین؟
معذرت میخوایم، ما چون کلن یک رویش زندگی متاسفانه که تحمیل شده بر افغانی ها و حتی او قدر را عادی میدانیم که اصلا این ذکر نمکنیم و ما خودم هم مثل میلیون ها هموطن ما اینمی تو رقم از طریق غیر قانونی با قاچاق برا از ایران آمدم ترکیه و از ترکیه هم از طریق دریای آژه یا مدیترانه ما داخل یونان با غیر قانونی و با کمک قاچاقبران آمدیم و واضحاً بگیم در اون زمان ما خودم تقریبا 2100 دلار به قاچاقبر دادم و چون خیلی از اون میترسیم و نمیخواستم هم که جان خود را ریسک کنم به هیچ عنوان، تا جای کوشش کردم که امنتر و راحتتر و بدون کدام خطر جانی برسیم. با وجود از هیچ وقت هیچ جای قانونی بدون خطر نیست و هر صورت ما هر هزینه شد گفت ما میتونیم ولی جان ما نباید به خطر بیفته و با اون مشکلات و اون جنگای داخلی افغانستان که خود محافظت کردیم و این بسیار نامنصفانه بود که بیاییم باز خود ما خود با کشتن بدیم در داخل این دریا.
شما در جریان این سفر با چی دشواری های روبرو شدین؟ بیشتر درباره همین سفرتان قصه بکنین.
خب ببینین، در اول در افغانستان به دنیا آمدن، در داخل جنگ به دنیا آمدن، وضعیت سختی و امین ناهنجاری های داخل وطن طور یک محیط و یک فکر را بر ما آماده کرده بود که ما فکر کنم بر تمامی از هم نسلای ما در زمان که در افغانستان بودند امین تو یک فکر است. ما فکر میکنیم که زندگی نرمی امو روال اساسی زندگی نمیست، یعنی فکر نمیکنیم یک زمانی که شاید یک جای دنیا وجود داشته باشه که بچه ها بارامیش باشه و صدای گلوله نشنه و جنگ نباشه و ما تیر شدن از مرزا توسط قاچاقبر یک روند عادی بود و ما تقریبا 3 بار مرز ایران ما تیر شده، ما دفعه که تیر میشدیم ما رو دوباره را پلیس میگرفت و فایر میکرد و ما مجبور میشدیم فرار کنیم، پس بیاییم داخل مرز. ما سه بار این مرز تیر شدیم و مرز پاکستان ما بسیار به سختی تیر شدیم. ما یادم است که از یک دفعه از مرز طرف پشاور ما تیر شدیم و در اونجا قاچاقبر ما را گفت که باید یک دانه بوجی کونه را و وضعیت بسیار بد داشته باشون و داخل بوجی یک مقدار سنگ و یک مقدار کلوخ مانده بود. مفتی رو در پشت بگه از مرز ترس و بینوان کارگر که پلیس های پاکستان نفهمه که تو کیستی که تو میخوای قید خانون ترسیدی و ما او رو در پشت میگرفتم مثل کارگرهای دیگه ای که مرز در میتراخم تیر میشدن تجارا بودن یا مثلا دیست فروشا بودن. اینه می کنم این مرز در اون طرف میترسم و متاسفانه در اونجا پلیس مرا گرفت، پلیس پاکستان، و تا گرفت در اونجا من 200 کلار یادم است در اونجا داشتم در جیب مونمور من اورم به حساب همون اصطلاح اردوی او زمان در یادم است که اصلا مثل میخ در کلم مونده که پلیس پاکستان در من میگفت پلمیت باید بمونه، پلمیت کلمه پلمیت از تنها کلمه از پاکستان در یادم مونده همیست مونده او دادمو. و مرز ایران هم میترخم تیر شدیم و مرز ترکیه ما 6 ساعت از کوب پیاده میامدیم و یک نفر ما در اونجا ماین زد، 2 نفر زخمی شد و یک نفر کشته شد، یک نفر پاکستانی بود البته در اونجا در مرز ترکیه. بعد از اون ما آمدیم در داخل ترکیه، دوباره داخل یک کامیونی که ما 7 ساعت 8 ساعت تمام درش بسته بود ما را بردن استانبول. و استانبول دوباره ما داخل واخم که یک چیز واضح است که ریست قاچاق برا بودیم و هر لحظه دوبار به سر ما مثلا ترکا بودن و آدم های عادی بودن در خیلی ما پسند فهمیدم کسا بودن که مغازه داشتن نزدیک خانه قاچاق برا آمدن که ما پلیس استم پول بدیم هر دفعه $20 $10 در نفر جمع میکرد نرست پسان که ما پایینشون دیدیم که این نفر از ما پول جمع میکنه بنابراین پولیس مغازه داره پالوی از ما داره کی بودن. ببین آدمی که غیر قانونی سفر میکنه خیلی متضرر است، همه به شمول قاچاق برا و همه در سرد ریسک که چگونه سوء استفاده کنه و سوء استفاده یک چیز عادی است. از ماجرین
چند نفر در جریان این سفر با شما همراه بودن؟
با من ما گروهی را که همدیگر را میشناختیم که از مرز ایران آمدیم ما 25 نفر بودیم، ولی از ترکیه زمانی که حرکت کردیم از مرز ترکیه که تیر شدیم ما نزدیک 200-250 نفر بودیم. گروهی خیلی بزرگی را پیاده از کوه تیر میکردن و از وقتی که از ترکیه ما طرف یونان آمدیم ما هم گروه 25 نفری خود ما همدیگر را میشناختیم بودیم و بر علاوه از اون نزدیک 150 نفر بودیم که ما را آوردن و در داخل یونان هم تا دوباره در خانه یک قاچاقبر ما پنهان بودیم و همونجا هم یک رات قاچاقبر آمد با کاردای بزرگ که باید شما نفری $100 بتین اگر نما شما رو نمیمانیم که بیرون شوین و در اونجا خوشبختانه چون ما اطلاعات از اروپا لااقل داشتیم ما میفهمیدیم که یا این کار نمیتونن و ما 5 نفر در اونجا توری هماهنگ کردیم که ما نباید قاچاقبر پول بدیم و از پنجرهش پریدیم بیرون و سر صدا کردیم که کمک خواستیم چون دیده میشد مردم چهار طرف بود. بعد از اون قاچاقبرا ترسیدن و ما را آزاد کردن و ضرور نشد ما 100 یورو در اونجا بدیم نفری و همون طرقم آمدیم در پارک خواب شدیم در پارک الکسندر مشهور به نام پارک الکسندر موجزین به نام پارک الکسندر میشنستن ولی در خط پارک الکسندر نیست به نام ساحل سبز یاد میشود در خود یونانی ها و پیش افغان های ما در اونجا که دیدیم وضعیتشون بسیار زیاد خراب بود و این وضعیت خراب برای ما بسیار دردناک بود. در کشور اروپایی در کشوری که دموکراسی از اونجا شروع شده و وضعیت به این شرایط باشه و ما انتظارش نداشتم و به او خاطر چون من زبانم افهمیدم در روز اول و دوم چون تلویزیون و مردم زیاد میامد من شروع کردم با اینا کپ زدم و اینا چون فکر میکنن که ما گوشت هستیم و به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا و من اولین مسایلم یادم است که از اینا گفتم که من چرا شما فکر میکنن که ما به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا. من بهشون گفتم که من یک دکتر هستم، من فاکولته بخوندم، من نه به خاطر یک لقمه نان در اینجا اومدم نه به خاطر یک تخت خواب اومدم در اینجا. ما جان ما در خطر بود، ما پناهندگی می‌خوایم در اینجا. اون وقتی ما سایل اومدیم و این چیزایی بود که و چند تا از دوستای ما یک از پنشیر بود یادم است و یکی هم یادش بخیر ازمرای جان نمی‌فهمم فعلا در کجا باشه اصلا نمی‌فهمم از جلال آباد بود. سه نفر ما یک جایی شدیم شروع کردیم که ما باید اینمی مسائل که چرا افغان ها از افغانستان میه باید روی ازی باید زیاد ما گپ بزنیم، یعنی مردم باید بفهمن که ما مهاجرین اقتصادی نیستیم که ما شروع شدیم گوشت نمانیم و بودویم که بفهمیم یک لقمه نان پیدا کنیم. ما مجبور شدیم، یعنی ما کسایی هستیم که ما رو مجبور کردن که ما از خانه خود بیرون شویم و کشور خود ترک کنیم. ما هم نمیخواستیم که بیاییم از افغانستان، واقعا ما نمیخواستیم از افغانستان بیاییم و روی نظام مثلا ما زیاد کار کردیم و بالاخره توجه میدیا و توجه ارگان ها رو کم کم و کم کم جلب کردیم و واقعا تایی که و ما واقعا افتخار دارم که ما از جمله کسایی هستیم و ما همین گروه از جمله کسایی هستیم که ما باعث شدیم با ارگانهای دیگه که تا یک سیستم مستقل پناهندگی در این نان ایجاد شود و کم کم کمپای ایجاد شود و دیگه، و ما هم کسایی بودیم که لااقل در اینجا کمک کردیم. نمیگیم که تمام کار از ما بوده ولی ما هم کمک کردیم.
شما در آن زمان تنها به یونان رفتین، خانواده تان کی با شما پیوستن؟
بله، ما تنها رفتم، ما تنها رفتم در یونان و ما از کسایی بودم که ما فقط برای یونان رفتم و خیلی کسا میان در یونان که یونان برن و ما سه نفر دیگه و ما کسایی بودیم که از ترکیه ما بودیم فقط یونان میشیم. ما چون فاکولته طب خواندم و از هیپوکرات و سقراط زیاد شنیده بودم، واقعا یک تصویری بسیار جالب در کلم بود و عمر من در اونجا نمیخواستم جای دیگه برم و شیشتم در این کشور و ما یعنی شما فکر در سال 2004 ما پناهندگی خود گرفتم. البته در این 6000 متقاضی پناهندگی 11 نفر پناهندگی گرفته، یونان پناهندگی نمیداد اصلا، 11 نفر از 6000 نفر 11 نفر پناهندگی گرفته بود که یک شما بودم در اونجا، یعنی یک لوتو یا جوکر شماره که برگی میفته ای که یک چیز بود. و ما 2004 که قبول شدم 2005 ما خانم ما آوردم از چیز از ایران با بچه.
آقای محمدی، شما در سال 2016 جایزه را از دیدبان حقوق بشر به دست آوردید. این جایزه چرا به شما اهدا شد؟
خب یکی از مشکلاتی که ما در یونان داشتیم، اول اینه که مثلا ما شما گفتیم به شما که ما رو به عنوان گدایگر و کسایی که به خاطر یک لقمه نان آمدیم یک مسئله، و از مسئله دیگه از سال 2004 به بعد، خصوصا از 2003-2004 به بعد، کم کم گروه های فاشیستی در یونان روز به روز اینا قدرت، همین گروه های بسیار افراطی راست ضد مهاجرین، ضد اتباع بیگانه، و اینا در حقیقت با می مخالفتش با اتباع بیگانه و این زمی طریق کوشش میکرد که پایگاه سیاسی خود در جامعه یونان هم اینا تحکیم ببخشن و این زمی اینجا شروع کردن و همیشه گروه افراطی و فاشستی از گروه متضرری رو همو حاشیه رفته جامعه اون زمان اینجا شروع میکردن، چون واقعا اونا از طبقه مهاجرین شروع کردن. اونا کارایش خیلی افراطی و هر روز گروه هایی داشتن که در سطح شهر مردم رو میزدن. من دفتر خودم دو دفعه مورد حمله زنا قرار گرفت، خودم دو دفعه گروه از اینا سر من حمله کردن، زخمی کردن مرا. فقط نکدم چیزی دیگه، فقط چون من یونانی نبودم و افغانی بودم و چون کارم دفاع از مهاجرین بود و به مو خاطر، و من هیچ وقت پای خود پس نکشیدم و واقعا بگم نترسیدم و فعالیت های ما بیشتر و بیشتر شد تا حدی که ما این مسئله را در سرحد اروپا و همین محققین و ریسرچ های هیومن رایتس واچ از امریکا که آمد، ما با اینا تلاش کردیم و اینا را در صحنه هایی که حتی اینا حمله میکردن در روی مهاجرین، ما اینا را در اونجا بردیم که اینا مستند اینا را سند کردن و ما مستند سازی بسیار زیاد کردیم از حملات فاشیستا در یونان که تانوز هم اونا هستن. و اینمی باعث شد که در سال 2016 هیومن رایتس واچ که مقر اصلیش در نیویورک است و اینا هر سال یک جایزه را به نام extraordinary activism، یعنی اکتیویزم فوق العاده، کسایی که به خاطر حقوق یک طبقه از مردم و به خاطر حقوق طبقات محروم فعالیت میکنن، اینمی جایزه را در نظر گرفتن که این جایزه را به مو خاطر دما دادن و یک مستندم از کارهای من جور کرده بودن که خیلی جالب بود، حتی برای خودم جالب بود. ما در حقیقت در اون وقت فهمیدم کاره واقعا تا جایی در خود نبوگیم که افتخار کردم. ما در اونجا دیدم که واقعا ما خیلی تغییرات آوردیم، نه تنها فعالیت کردیم و بس تغییرات رو ما آورده بودیم در جامعه یونان. البته جوایز دیگر هم ما زیاد گرفتیم، جوایز دیگه هم هست که به خاطر حقوق اطفال پناهجو که دسترسی به مکتب نداشتند، به تحصیل نداشتند، به خاطر از اینا و خیلی مسائل دیگه.
شما در سال 2019 یکی از نامزدان انتخابات پارلمان اروپا بودین. چطور نامزد شدین و چقدر رای گرفتی؟ در این باره آقای محمدی قصه کنین.
خب فعالیت ما کم کم محدود و تنها با مهاجرین نبود، یه چیز واقعیت بود و من و به یه عقیده هستم و من فکر میکنم که بسیار مهم است که زمانی که ما در یک جامعه خارجی زندگی میکنیم باید ازمو محیط بسته خودی که فقط به خود و به هم نوعان و هم نسلان خود فکر میکنیم باید به کل جامعه، به عنوان جزئی از جامعه، به عنوان فردی که داخل یک جامعه هستم به خاطر از جامعه باید تلاش کنیم. و به مو خاطر ما فعالیت های و ارگان را که درست کردیم، فعالیت های ما محدود فقط به خاطر پناهنده و مهاجرین نبود و ما مدخل بودیم همیشه با هر گونه مشکلاتی که جامعه 25 نر میکرد. مثلا ما مشکلات یا بحران مالی رو در یونان تیر کردیم، ما بحران های آتش سوزی رو تیر کردیم، بحران های پندیمی که تیر کردیم، خیلی خیلی بحران ها. در این بحران ها ما در تمام صحنه ها گروه های ما حاضر بود و ما حاضر بودیم و همیشه چی از نظر کمونیکیشن، چی از نظر فعالیت ها در صحنه ما حاضر بودیم. و به مو خاطر ما قبل از اینکه انتخاب شوم کاندید شوم به عنوان کاندید پارلمان اروپا از طرف یونان، ما چندین موقعیت دیگر هم داشتم. مثلا ما در انتخابات یورپین مایگریشن فورم در کمیته اقتصادی اجتماعی اتحادیه اروپا در اونجا در بین 400 ارگان از تمام اروپا در اونجا 11 نفر کاندید شدن که به عنوان عضو هیئت مدیره در کمیته انتخاب شدن. در اونجا من انتخاب شدم از انتخابات در سراسر جامعه مدنی در اروپا. و این فعالیت های ما در سطح اروپا کم کم واقعیت توجه مردم یونان را جلب کرد و خصوصا هیز بره که در سال 2015 حکومت بعد از یک دوره بحران مالی شدید یونان به دست گرفته بود و گروه های فاشیستی هم رهبرایش خصوصا نئونازی یونان اونام در زندان رفتن و این باعث شد که خود نخست وزیر او زمان اونا با ما تماس گرفت که آره ما کسی را و ما گفت ما افتخار و واقعا این کلمش بر ما خیلی مهم است، گفت آره ما واقعا افتخار است بر ما اگر ما گفت که اگر تو قبول کنی بیای کاندید شوید. و برای ما هم یک افتخار خیلی بزرگ بود، کشوری را که ما در اونجا زندگی دوم خود آغاز کرده بودم، کشوری را که حتی ما یک شناسنامه نداشتم در افغانستان، یعنی این تذکره نداشتم، من پاسپورت هیچ وقت زندگی نداشتم، هیچ وقت حق رأی نداشتم، رأی نداده بودم، هیچ چیز نداشتم من. و یک کشور بر من هم پناهندگی داده بود و هم شناسنامه داده بود و هم پاسپورت داده بود و بالاخره حق رأی در یک کشور داشتم و حتی بر من گفته بود که من میتونم کاندید شوم. و یک افتخار بزرگ بود بر من و ما بسیار با جان و دل ما قبول کردیم و اومدم به اونجا. و ما در حقیقت در دسامبر 2018 من تابعیت ما گرفتم، چون تابعیت یونان گرفتنم خیلی سخت بود و من بعد در فوریه بعد 3 ماهشو بر من اعلام کردم که من باید کاندید شوم و این بسیار یک افتخار بزرگ برای من بود. و بالاتر از او من هیچ انتظاری نداشتم که من اینقدر رأی از مردم بگیرم و مردم یونان اینقدر از من استقبال بکنه. یعنی من در کمپاین انتخاباتی در تمام یونان من سفر کردم و من هدفی را که گذاشته بودم این بود که من 3-4 هزار رای اگر بگیرم خیلی خوب است، چون هدف یک چیز واقعیت من میفهمیدم که قبول نمیشم اینه، یعنی او رای را نمیگیرم که من داخل پارلمان شدم، چون لااقل 60-70 هزار رای باید نداشته که تا داخل پارلمان شدید. ولی من 21 هزار رای گرفته بودم که خیلی خیلی هم واقعا برای من چی بود، یک سپرایز بود، یعنی تعجب کردم که مردم چه استقبال کردن. و این معنیش نیست که همه چیز خوب است، یعنی بسیار مشکلات را ما دوران کمپاین خود تر کردم و ایران باید بگویم. مثلا ما در میدان هوایی یک از جزیرهایی که من نام شما هم شنیدیم لزبوس که مهاجرین زیاد میاد میدان هوایی، ما را استاد کردن پلیس، گفت که تو زیاد کافه تاشنایی بیا بریم، ما را بردن چک کردن. و ما بریم جالب بود، من نگفتم بهشان که من کانتی داشتم، بردن و یک کتاب را آورد و که عکس و نام قاچاقبرا همه بود و یک پلیس آمده بود پیشلی نشسته بود و همین نامار یک یک میخوان و هر نامی که محمد داشت، چون من محمدی اسمم، و هر کسی که موی نداشت و من چون سرم کل است موی ندارم و این عکس و نام میاد پیش روی من کدنا برابر میکرد، میگفت این نباشه. بعد از اینکه نامار تمام شد و گفت که گفت نه تو به این لیستی که ما قاچاق برادران نیستی. و بعد از اون من کارت کمپاین انتخاباتی من کشیدم و بعد از اون من گفتم خب آله که فامی دونه که من کاری نیستم آله به انتخابات که من یک رای میتر لاقل بر من رای بزید و این سر اگر حرکت خوب بود و اینا که دید یک دفعه جا خوردن کلگیشون معذرت خواهی کردن که آره من نفهمیدم اونا بعدا فهمیدن که گفتن آره ما راستی ما در فیسبوک ما تو زیاد تحقیق میکنیم ببخشین و چیزا نه من بسیار به خون سردی بودم گفتم نه قرار نداره شما کارت اون گیری دیگه نه فهم که رای دادن ندادن ولی اتفاقات زیاد میفتن ما در کمپاین خودیم خیلی کسا بود میامدن تعریف میکنن بعد داخل شما رو میگفتن که آره تو بسیار آدمی خوبی بسیار حرفای خوب میزنی ولی تو باید کشور خود بری آخرش اینی که من میزد بری خب ببین اینا دردآور است مهاجرت شاید خیلی کسا فکر کنه که فلان رفته در اروپا کار میکنه فلان موقعیت داره ولی هیچ جای وطن خود آدم زادگاه آدم نمیشه و همیشه آدم واقعا بیگانه و مهاجر میمونه ولو حتی دی ان ای تم اگه بدل کنی و همین طرف هم و هر جایی هم که برسی وطن فراموش نمیکنیم و ما چند ماه پیش هم یک دفعه داخل افغانستان رفتیم و حالا هم قصد دارم که برم یک دفعه داخل افغانستان به خاطر مسائل کمک‌های انسانی و چیزا و این از آرزوهای ما که همیشه ما باید داخل افغانستان باید فعالیت داشته باشیم.
فعلا سرگرم چی کاروبار هستین شما؟
فعلا بر علاوه که من مدیر کل اجرایی یک ارگان هستم در یونان که مربوط کل مهاجرین است، تنها مربوط افغانان است و فعالیت های اروپایی داریم و به خاطر این زمین تجارب را و اچیومنت ها و دستاوردهای را که در مسائل حقوق بشری و حقوق مهاجرت ما داریم به عنوان کارشناس رسمی و مجرب رسمی در بخش مسائل مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا یعنی ما مشاور رسمی کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی اتحادیه اروپا و مسائل مهاجرت و امنیتی هستیم در اونجا در بروکسل یکی و یکی از ارگانهای بسیار بسیار بزرگ اروپایی به نام یوروپین سیویک فورم که 150 جامعه مدنی عضو از دست ما در اونجا عضو هیئت مدیره از اون هستم در اونجا و در حقیقت فعلا ما ارگان رنگ که داریم نیه که ما خدمات برای مهاجرین داشته باشیم ولی ما همیشه یک وضعیت دفاعی داریم و چون دسترسی کامل و اطلاع کامل از مشکلات هموطنای ما و دیگه مهاجرین و جوامع محروم در اروپا داریم به مخاطر است که ما کار ما به خاطر دفاع از حقوق انظمی طبقات در اروپا است و مشخصا راجع به هموطنای خود ما و ما به عنوان یک افغان و به عنوان کسی که تلخی های مهاجرت سختی ها و عمو چالش هایی را که برای افغانای ما وجود داره ما همیشه دفاع از حقوق پناهجویا و پناهنده افغان همیشه در صدر کار ما بوده و همیشه و آله هم فعالیت هایی که ما داریم یکیش به خاطر دفاع از حقوق پناهندگی و دسترسی به سیستم پناهندگی یونان از راه های اروپا ببخشین از راه های درست و امن برای هموطنان ما که مستحق پناهندگی و پناهجویی در اروپا هستن هست و ما شامل تمام از گفتگوها هستیم و ما بسیار ملاقات های بسیار زود با کمیته را که پارلمان اروپا به خاطر افغانستان ساخته با اونام دیدار داریم در ارتباط هستیم که طوری که ما چون از مسائل افغانستان آگاهی داریم اونا همیشه از ما به یک قسم مشوره میگیرن از ما به خاطر مسائل افغانستان
تشکر.
و دفتر اتحادیه اروپا که در داخل در کابل است ما به اونام در ارتباط هستیم به ارتباط به مسائل افغانستان و به خاطر هم بود که چند ماه پیش ما یک دفعه برای یک هفته در کابل بودیم به خاطر زمین فعالیت.
چی تعداد از مهاجرین و پناهجویان افغان اکنون در کمپ ها در یونان به سر میبرند؟
در یونان خوشبختانه بگوییم که تعداد مهاجرین خیلی کم است خصوصا در چند سال اخیر چون ما یک حکومتی داریم که سیاستش طوری است که اول هم ایست که مرزها رو ببنده که کس نهه واقعا بسیار سخت کد آمدن در یونان و دوم کسایی هم کس اینا رو پالیسی رو پیش گفتن که هر چیزتر اینا رو اصلا مایره بودن که بنند و این با وجودی که به عنوان یک شهروند یونان اگه ما صحبت کنیم بسیار متاسف هستیم واقعا یک سیاست بسیار خصمانه رو پیش گرفته و کدام ادغام و وجود نداره و به عنوان یک افغان و یک مهاجر افغان ما باید بگوییم که یک پوینت مثبت است یعنی ضرور نمیشه این وضعیت یونانی که ما میآیند مردم ما ضرور نیست خیلی دیر بانه به ظرف 6 ماه 7 ماه
بسیار زیادش همین مدارک خود میگیرن و قانونی از اونجا میرن طرف کشورهای دیگه. و به مخاطر است که فعلا ما از سال 2020 تا نوزه نزدیک 70,000 پناهندهای شناخته شده با اسناد و مدارک در یونان و اینا رفتن در یونان، در جرمنی، فقط در جرمنی ما از سال 2020 تا نوزه نزدیک 70,000 پناهندهی داریم که اونا قبلا اسناد یونان رو داشتن و آمدن در این درخواست پناهندهی کردن و میتونه هم کشورهای دیگر شما فکر کنیم. به او خاطر تعدادش خیلی کم است در کمپا و فعلا کل پناهجویایی که در یونان وجود دارن به شمول هموطنهای ما نزدیک 25,000 است در کل کمپا، 25,000 تا 30,000. خب در داخل از این تعداد کمی از اینا افغان است و شمارش دقیقش وجود نداره.
در آخر آقای محمدی، پیام شما به افغانهایی که تلاش میکنن از طریق قاچاقبر و مهاجرت غیر قانونی خود را به اروپا برسانن، پیام شما به آنها چیست؟
برای من اولین پیام نیست که هیچ چیز در زندگی بالاتر از جان خود آدم و جان اولاد آدم و جان پدر و مادر آدم و از این نیست. جان خود را به خطر انداختن به نظرم یک کار بسیار غیر معقول است، کار اشتباه است. و ایران باید بگوییم که متاسفانه شرایط برای هموطنان شما طوری است که هموطنان ما که خیلی سخت است آدم بگویه که نیاییم، چون یک چیز واقعیت است که شرایط در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران طوری است که این هم غیر معقولانه است که ما بگوییم کاری بشنون جنگه. یک چیز واقعیت است که اما بدترین کشور اروپایی، فقیرترین کشور اروپایی که یونان و کشورهای دیگه است، وضعیتش خیلی خیلی ها بهتر از کشورهای همسایه است. پس هر انسانی حق داره که به خاطر انتخاب خود اما بهتره برای خود انتخاب کنه، یعنی رای انتخاب بهترین و بهتر برای خود داشته باشه و یکی از فرایزی فکر کنم انسانی و دینی ما شما سرم باید تلاش داشته باشه که تا یک زندگی مرفه و بهتر و خوب و انسانی تر برای خود داشته باشه. پس یک احساس فکری و انسانی است که در اون شرایط سختی که در ایران است، در اون شرایط سختی که در پاکستان است، که در خود افغانستان است، مردم تلاش دارن که باید بیان. پس کجا برن؟ پس این همی طرف میان مشکلات تحمل میشن. ولی ما پیام ما ایست که این را بسیار زیاد خطرناک است، تحمل داشته باشن، جان خود و اولاد خود در خطر نندازن. خدای نخواسته اتفاقاتی بیفته که تا آخر زندگی از نظر روحی، از نظر مالی، از نظر جانی صدمه میزنه که هیچ وقت قابل التیام نیست. ضربه ها ما دیدیم چند ماه پیش، خانواده ای که دو نفرش آمدن و خواهر و برادر رو دوش غرق شدن داخل دریا و صدها نفر میترخم غرق شدن. من فکر کنم هیچ قبولی اروپایی و هیچ زندگی مرفعی دیگه برای خانواده ای زود تاردش نداره و این چیز داره رو همه رو باید دارم در فکر خود داشته باشه، لااقل آگاهی داشته باشن، چون اکثرا مشکلات ما از عدم آگاهی از ماست، عدم آگاهی از راه، عدم آگاهی از سیستم مهاجرت، عدم آگاهی از تمام مسائل و این باعث میشه که ما بسیار هزینه سنگین بپردازیم. لااقل آگاهی داشته باشن، آگاهانه قدم دانن، شاید هزینهش کمتر باشن و همین طور هم بعضی اوقات برای خیلی ها اروپا میرسن ولی خود در اروپا نگاه کردن هم خیلی سخت است یا هر جای دیگه و اون یک علتش اینه می عدم آگاهی است. از سیستم پناهندگی و مهاجرت آگاهی ندارن و ما زمانی که درخواست پناهندگی میکنیم اگر بگوییم که آره ما اومدیم که خوب کار پیدا کنم، فکر چیز آخر است که جواب رد میگیرید اینجا و ما مثل مثالی رسیدیم و شاید وحمتنای ما واقعا میرسن در اینجا و باید یه آگاهی داشته باشن که من چه رقم در این جامعه خود نگاه کنم، چه رقم زندگی کنم، چه رقم از این فرصتای اینجا استفاده کنم. تشکر.
آقای محمدی، از اشتراک و حضورتان در برنامه مهمان آزادی سپاس.
تشکر. من از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که فرصت برای ما دادین که لااقل همین درد دل خود با هموطنای خود با زبان خود ایره بکنم و واقعا بسیار بسیار مهم است برای ما، برای ما یک روحیه دادین. شما بسیار زیاد تشکر.
سپاس. از شنونده های ما هم تشکر میکنم که تا حال با ما همراه بودن.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کردهی پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت قربانی چشمانت
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شدم ای جان به تو افکار شدم ای جان چشم براحت ایاد ستم گاری چشم براحت ایاد ستم گاری بانه شود روزی خوشایی روزی بانه شود روزی خوشایی روزی